بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. لي في شفاعي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات يدي بفهم. در خطبه 180 نهج البلاغه، همونطور که مکرر عرض کردیم، بعضی از خطبه ها در نسخه های مختلف جا به جاست. 180-182 معمولا این خطبه رو میشه پیدا کرد. بخشش رو قبلا عرض کردیم، ما چون سعی میکنیم موضوعاتی رو دنبال کنیم همه خطبه ها رو، یعنی به یه خطبه که میرسیم همه موضوعات رو بحث نمی کنیم. قبلا بارها عرض کردیم محضر شما که اولا خطبه های امیرالمومنین سلام الله علیه تنوع موضوع دارن، ثانیا هم مرحوم سید رضی رحمت الله علیه خطبه ها رو گاهی تقطیع کردن یا دو قطعه رو به هم وصل کردن. غرضشون بحث هنر ادبیاتی و بلاغتی امیرالمومنین بوده. یکی از اون یه صلوات محبت بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از این خطبه ها که در نهج البلاغه شریف از شماره 180 نقل شده که آخرین خطبه ایست که امیرالمومنین سلام الله علیه ایستاده خوندن و بعد از اون به شهادت رسیدن. اونتا یه قطعه ای که ما میخواییم بخونیم در کتاب کافی شریف نقل شده که این اوائل حکومت امیرالمومنین عده اومدن پیش حضرت و حضرت این سخنانی رو بیان کردن که این بخشی، این قسمتی که الان میخواییم بخونیم، نه کل خطبه، که این بخش جزء اون خطبه های اوائل حکومت امیرالمومنین. چند خطیش رو میخونم بعد نکاتی عرض میکنم محضرش. کتابی که آوردم امروز که همین کنار کار خلاصه معرفی کنم، کتاب بهج السباغه فی شرح نهج البلاغه است. برای رفقایی که میتونن عربی بخونن، کتاب بهج السباغه کتاب شرح موضوعی نهج البلاغه است. نویسندش یه مجتهد کم نظیر تاریخ تشیع به اسم مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری که وقتی عربی شده توستری. آقای شریعتی که با صنف روحانیت خوب نبوده، هم حتی یه یادداشت تقدیرآمیزی در مورد ایشون نوشته. تو این مایا که مثلا کوه علم در کنار شوشتری، همچین چیزی خیلی سال پیش دیدم. خیلی آدم با دقت دقیق، اهل تتبع نترسیه در نقد، و البته همین نترس بودن در نقدش باعث شده که بعضی از آثار علمای شیعه رو که نقد کرده یکم نترس نقد کرده. خودش از بزرگان شیعه است و همین نترس نقد کردنش باعث شده که کتابهاش کمتر ترویج بشه. یه کتابی در علم رجال نوشته ایشون که وقتی پیش آقای بروجردی رحمت الله علیه میبرن که کتاب رو چاپ کنن، ایشون باز میکنه یکی دو جا میبینه آقای شوشتری مشکلی کرده از بعضی از علما، یه خورده تعابیرش تنده، لذا کتاب رو اون موقع ایشون هزینه برای چاپش نمیده. ولی واقعیت اینه که خب صاحب حرف و کلام و خلاصه مطلبه. بله بله، البته خب هیچ کس معصوم نیست جز معصومی. این کتاب 14 جلدی بهج السباغه فی شرح نهج البلاغه شرح موضوعیه و سعی کرده تو موضوعات مختلف مباحث امیرالمومنین رو جمع‌آوری کنه و از نظر دقت نقل، توجه به مباحث تاریخی، شاید دقیق ترین کتاب شرحی باشه که بر نهج البلاغه نوشته شد. با اینکه نویسنده معاصره و مثلا حدود 20 سال پیش یکم بیشتر از دنیا رفته، ولی دقتش مثل علمای متقدم شیعه است. همینقدر به شما عرض کنم که اگر از کتاب کافی شریف عبارتی کسی نقل کنه، از خود کافی، و از این کتابم از کافی همون مطلب رو نقل کن اختلاف داشته باشن، من اگه فرصت بررسی نداشته باشم نظر ایشون رو ترجیح میدم به خود کتاب کافی، اینقدر آدم دقیقیه. ایشون هم تو جلد چهارم این شرحشون صفحه 553 اون تیکه رو که من میخوام بخونم رو آوردن و اتفاقا از اون کل خطبه طولانی امیرالمومنین که این خطبه 180 یا 182 نهج البلاغه خبر اینجوری که میگه نوف بکالی داشت نقل میکرد که امیرالمومنین ایستاده بود، خبر غارت ها به حضرت رسید، حضرت شروع کرد گریه کردن، بعد اومد این خطبه رو خون. اون ماجرای عین عمار مشهورم برای این خطبه است. مطمئن ما یه تیکه دیگه شو میخواییم بخونیم، حالا بخونم عبارت حضرت رو. پس ما داریم تقریبا اواخر خطبه رو میخونیم با هم دیگه. مرحوم آقای توستر اینجوری نوشتن: بعد الاشاره الى المهدی علیه السلام، تو یه چند تا جمله راجع به حضرت ولی اثر و اونا فدا حضرت امیر بیان کردن قبل از این قطعه، بعد اینجوری فرمودن: ایها الناس، ای مردم، انی قد بثثت لكم المواعظ، من تا جایی که جا داشت جدا جدا ریز ریز تک تک اون چیزهایی که شما رو بعد موعظه می‌کردم رو گفتم. التي وعظ بها الانبیاء و اممهم، اون موعظه هایی که انبیاء امت هاشونو، چون امیرالمومنین اینجا حکومتش شکست خورده است از نظر ظاهری طبق این خطبه که اوا آخرین خطبه امیرالمومنینه، مرز حکومت حضرت محدود شده به شدت، غارت شده، مکه و مدینه با معاویه بیعت کردن، یمن عرض کنم از دست حضرت خارج شده، یا عرض کنم خدمت شما که مورد تاخت و تاز واقع شده. وقتی میگم خارج شده یعنی امنیتش به هم ریخت. خبر غارت ها به حضرت رسیده و اینکه فرار کردن لشکریان شما و مردم هرچی حرف میزنه امیرالمومنین بیان میکنه نمیرن به جنگن، که بعضی وقتا حال حضرت به قدری منقلبه که بعضی از خطبه های امیرالمومنین هست که امیرالمومنین خواستن بیان کنن حالشون مساعد بیان نبوده، بغض گلوشون گرفته و روی کاغذ نوشتن کسی قرائت کرده، اینقدر یعنی غم به دل حضرت کردن. تو این شرایطه حضرت میفهمند: ایها الناس، انی قد بثثت لکم المواعظ، من موعظه هایی رو که باید میکردم جدا جدا بسستو ای فرختو، یعنی جدا جدا ریز ریز تک به تک ابهاماشو برطرف کردم، اونقدی که باید شما رو پند میدادم پند دادم. التی وعظ به الانبیاء و اممهم، اونقدی که انبیاء امتهاشونو، امیرالمومنین با عنوان این معصوم که نمیشناخته، میفرماد اونقدی که یه پیغمبری امتش رو موعظه میکنه قدر نمیدونستن دیگه. امیرالمومنین که نگاه میکردن بعد از خلفا میدیدن، حضرت میفرماد اونجوری که یه پیغمبری تو قومش موعظه میکنه اون کاری که بعد یه پیغمبر تو قوم شما بکنه من انجام دادم. حالا امیرالمومنین خودش برتر از انبیاه، ولی چون مخاطب امیرالمومنین رو یه آدم عادی در حد بقیه اصحاب برجسته پیغمبر میدونه، حضرت میفرماد بابا یه پیغمبرم بود بیشتر از این حرفا که به شما نمیزد که. و ادیت الیکم ما عدت الاوصیا، ادا کردم برای شما حقش رو، اون کارهایی رو، مطالبی رو که اوصیا انبیا الی من بعدهم، اوصیا انبیا انجام میدادن. فکر میکنید برای اینکه جامعه اصلاح بشه مثلا باید یه نفر بیاد جادوگری کنه اتفاق خاصی ایجاد بشه؟ اگر قرار بود پیغمبری بینتون بیاد حرف بزنه زده که من باشم، نه امیرالمومنین بفهمدم پیغمبرمو. این فکر میکنید انبیا چی میگن مگه؟ و اوصیا انبیا اگر بخوان بیان همینایی که من گفتم دارم میگم، البته مخاطب چون متوجه حقیقت امیرالمومنین نیست حضرت هم اینطوری بیان میکنه. و ادبتکم به صوتی فلم تستقیمو، من گاهی هم خشونت به خرج دادم، با شلاقم شما رو ادب کردم. این با شلاقم یعنی عرض کنم خدمت شما که قانون گذاشتم و پای قانون وایستادم، سختگیری کردم، قیمتهای بازار رو حواسم بود، اگر جایی فسادی میشد برخورد میکردم، گاهی کسی خرابکاری میکرد محاکمه میکردم، گاهی مثلا بعضی ها لازم بود حد بخورن تعذیر شن، مثلا مجازاتشون شلاق بود، شراب خورده بودن، چیکار کرده بودن، ادبتو کن به صوتی، من قانون اسلام رو اجرا کردم اون جایی که باید برخورد میکردم. یعنی اینجوری نیست که من تندی نکرده باشم، اونتا تندی در حد قانون اسلام انجام داده. ادبتو کن به صوت، بالاخره گاهی قاضی مجبور خشونت به خرج بده، راهی نداره که 80 ضربه شلاق این خشونته، ولی دیگه کاریش نمیشه که. کما این که مثلا پزشک مجبور میشه که ببره گاهی دست مریض یا پای مریض. ادبتو کن به صوتی فلم تستقیمو، من ادب کردم شما رو با اون، اینجوری نیست که من فقط توصیه کرده باشم، موعظه کرده باشم مثل انبیا، نه خیر، قضاوتم داشتم، گاهیم برخوردم کردم. و حدوتو کن به زواجر، خیلی سعی کردم شما رو مانع بشم از کارهاتون. ادبتو کن به صوتی فلم تستقیمو، من ادب کردم شما رو با اون مقداری از خشونت که رواست، یعنی دین اجازه میده، قانون شرعه در اون حد، ولی شما به راه راست مستقیم نشدید. یعنی آدموار شما رو دعوت کردم ولی شما پایکار نیومدید. و حدوتو کن به زواجر، خیلی سعی کردم از بعضی کارا منعتون کنم، فرصت رو از دست ندید. فلم تستوسقو، ولی شما همراهی نکردید. لله انتم، دعوا کردن این لله انتم یعنی خدا خیرتون بده یا خدا مرگتون بده. اتتوقعون اماما غیری یتعو بکم الطریق، فکر میکنید اگر به حرف من گوش ندید بعدن یک کسی میاد شما رو امامت میکنه، شما رو به راه میرسونه؟ یعنی ما چطور نسبت به امیرالمومنین میگیم کاش ما بودیم اونجا به حرف حضرت گوش میکردیم، اینقدر الان گاهی آواره ایم نمیدونیم باید چی کار کنیم. و اونا بودن زمان امیرالمومنین ولی خب انگار نبودن. حضرت فرمود اتتوقعون اماما یتعو بکم الطریق، فکر میکنید یه امام دیگری باید بیاد شما رو به راه راست هدایت کنه؟ و اگر اون امام دیگه بیاد، مثلا فرض کنید که حرکات جانگولر انجام میده، جادوگری میکنه، یه دست کم میده همه شما زیر و رو میشید، یهو آدم میشید، جسارت به شما نباشه راجع اونا دارم از یهو تغییر میکنید، اینطوری فکر کردی؟ و یرشدو کم و سبیل، راه هدایت رو به شما نشون میده، فکر کردید اینجوریه؟ این خاطر شریفتون باشه عرض میکردیم روش امیرالمومنین سلام الله علیه با خلفا متفاوت بود. خلفا به ویژه خلیفه دوم وقتی میخواستن مردم رو به مسیری ببرن هر جوری شده میبردن، اگر کاری میخواستن انجام بدن بیش از قانون اسلام مجازات میکردن، خودشون قانون وضع میکردن و خودشون هم مجازاتشون میکردن. مجازات هم خیلی وقتا بیش از قانون اسلام بود، ولذا جامعه رو عادت داده بودن به اینکه اگر میخوایم مردم یه کار رو انجام بدن خب اینقدر میزنیم تا این کار انجام بدن، اینقدر فشار میاریم تا رام کنیم. چطور دور از محضر شما یه حیوانی رو وقتی میخوان به مسیری ببرن اگر نره یه کاریش میکنن که دیگه عبرت سایرین بشه، دیگه تو اون گله خلاصه کسی جرأت نکنه که در اسکادران اسب‌ها خلاصه یه اسب یه جوری میزنن که اسبای دیگه حواسشون جمع باشه که اگه بخواد زیادی چموشی کنه که قرار نیست، از غذا محرومش میکنن، یعنی بیش از قانون میزنه. لذا بقیه هم از خوف و اینا بالاخره فعلا تربیت کسی نمیشه، از ترس کتک و زجر و فشار بالاخره تغییر میکنه. حضرت فهم فکر کردید من برای این که حالا روایت کافی رو میخونم که اونجا تصریحش بیشتره، من برای این که شما رو اصلاح کنم حاضرم که خودم رو فاسد کنم؟ من وظیفه‌مو انجام میدم. فکر کردید که مثلا اگر پیغمبر الان بینتون بود، بیش از این که من فشار میارم فشار میآورد، نه، خودتون باید انتخاب کنید. مسئله کارآمدی در حکومت امیرالمومنین یه مسئله‌ایه که زمان خود حضرت مطرح بود. توقع جامعه این بود که بیش از این باید برخورد کنی، شل میگیری. امیرالمومنینم نسبت به قوانین اسلام شل نمیگرفت، ولی اینا توقع داشتن مثلا ما به سمت دزدی میریم، تو یه جوری بزن که ما نتونیم بریم. ما به سمت فساد میریم، تو یه جوری برخورد کن یکی جرأت نکن. ما چشممون به سمت نامحرم میبریم، تو چشممون رو درار. یعنی این توقع که ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم میکنیم، شما یه تنه وایسا و نذار ما خرابکاری کنی. این مسیر هدایت نیست اصلا. این روش عمر هست ولی مسیر هدایت نیست. روشه مسیر هدایت اینه که راه روشن باشه و فرد انتخاب کنه. بله در حدود اسلامی اون جاهایی که قانون هست برخوردم میکنه، ولی اینجوری نیست که امکان خطا رو از فرد بگیره. در حکومت اسلامی امیرالمومنین اینجوری نیست که امکان خطا رو بگیره. البته الان امروز بحثم اصلا مسائل روز نیست تا که بخوام عرض کنم مثلا الان برخورد به اندازه کافی میشه یا نمیشه، اصلا توی این موضوع نمیخوام حرف بزنم. و ای کاش برخورد به اندازه کافی بشه. این یه موضوع دیگریست خلاصه، نمیدونم وقت بکنم به اون برسم یا نه. الان بحثم اصلا سیاسی نیست که بخوام از این مقدمه ضعف مثلا قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخوام توجیه کنم. الان اصلا همچین چیزی نمیخوام بگم، اشتباه برداشت نشه. روش تربیتی حضرت دارم عرض میکنم. حضرت متهم به ناکارآمدی بود در زمان خودش. چرا؟ چون او رو مقایسه میکردن با حکومت خلیفه اول و دوم، به ویژه حکومت خلیفه دوم که اون قبلی خب 2 سال بود فرصتی نداشت، دومی 10 سال بود و توقع داشتن اونجوری برخورد کنه. و حافظه تاریخی مردم هم کم شده بود که زمان همون خلیفه دوم چجوری پدر جدشون جلو چشمشون اومده بود. کسی جرأت نمی تیک عصبی گرفته بودن مردم تو خیابونی، وقتی عرض کردیم تو شهر شقشقیه، کسی جرأت نمی کرد خیلی کار رو بکنه، چون اصلا قبل از این که قانون اعلام بشه طرف رو می زدن، بعد قانونش رو اعلام می کرد. با اولین نفری که کتک می خورد قانونم اعلام می شد که این کار جرمه. لذا مردم همش می ترسیدن نکن این کار جرم باشه. شما وقتی ندونی کی کتک می خوری دوچار تیک عصبی می شی. ما معلمی داشتیم خدا رحمتش کنه انشالله، خیلی معلم خوبی بود، ولی سر کلاسش نمیدونستیم که خوشحاله که اینا رو هم ساکت بودی یا میزد تو سرت که چیه امروز دمقی میزد، ولی چرا دمقی واقعا لبخند میزدی میزد، میگفت چته امروز فکر کردی مادی عروسی. ما نمیدونستیم باید چیکار کنیم. براش هم فرق نمی کرد که شاید اولی کلاس شاید آخر، دنگش می گرفت می زد خلاص. خدا رحمتش کنه. ما ازش خیلی درس یاد گرفتیم، درس اون رشته علمی. ما کتک طول عمرمون نخوردیم جز این آقا، چون همه رو خوشکتر رو با هم می زد خلاص. یادم یه روز امتحان گرفته بود، مثلا تست اون درس رو گرفته بود و ما هم 98% زدیم، خیلی هم سخت گرفته بود. یه نزده داشتم من، شد 98%. مثلا نفر دوم شده بود فرض کنید 65%. خب توقع این بود که اقلش اینه که اگه تشکرم نمی کنه نزنه. ولی مثلا فرض کنید برگر داد دست ما، بعد زد گفت فکر نه پر رو نشی که فکر کنی. خدا ایشالله رحمتش. و اون ما تو کنکور اون درس رو خلاصه غلط نزدیم اصلا. خیلی معلم تو اون رشتهش معلم خوبی بود، ولی خلاصه مشکلات خانوادگیش هم با ما حل میکرد. روش حکومت خلیفه دوم اینطوری بود، نمیدونستن کی کتک میخورن. یعنی شما وقتی قانون بذاری و طبق قانون عمل کنی، بچه مثبت و بچه منفی معلوم میشه. اون که عمل میکنه مثبت، اون که عمل میکنه منفی. اون وقت قانون نیست، اول میزنن بعد قانون میگذارن، بعد این قانون ها موقتیه، مال امروز بوده. لذا آدم همش داره بعد بپاد خودشو که یه ضربه از یه جایی نیاد، بعد بپاد خودشو. اینا زله شده بودن زمان او، اما وقتی عثمان اومد اوضاع عوض شد و ریخت و پاشا وحشتناک شد و اینا، شبیه همین الان میبینید که آقا شما دولت قبلی یه جوری آبروش رفت که دولت بعدی تا یه 4-5 سالی همه مشکلات رو میداخت گردن قبلی ها، بعد یه جوری عمل کرد که الان بعضی ها میگن خدا پدر قبلی ها بیامرزه. اینه معز دل اولیا هم حافظ اجتماعی مردم کمه دیگه، یعنی وقتی یه مصیبتی میبینن میان باز همون قبلی. رضا وقتی دوره عثمان رو مردم درک کردن، گرچه فشار شدیدی خلیفه دوم به مردم آورده بود، ارتداد زیاد شده بود، کتک خورده بودن، خوب و بد کتک خورده بودن، مثل همینی که عرض کردم، حکومت عثمان که رسید و دیگه بیش از حد یه طرفه به بنی امیه میرسید، لذا مردم تو ذهنشون بود بابا اون قبلی، نه اینی که او رو بپسندن. حافظه اینجور که دیگه زله شدن از دست عثمان بودن اون قبلی، و وقتی عثمان رو کشتن تو ذهنشون این بود که اون قبلی. لذا از امیرالمومنین هم توقع قبلی رو داشتن. توقع قبلی چی بود؟ شبیه اینی که الان ما امروز میگیم پناه بر خدا، خدا ایمان ما رو خدشدار نکنه انشالله، که بعضی گبر ظالم فاجر فاسق کثیف خبیث ملعونی مثل حیف اسمش رضا شاه ملعون رو میگن کاشون بود. حافظه تاریخی گاهی کمرنگه، اون بود الان میومد جلومون رو میگرف. بله حکومت حتما باید قوه قضاییاش درست عمل کنه، بگیر به مندش منصفانه به وقت دقیق باشه، این سر جاش، ما نمیخوام راجع این فعلا بحث کنیم. اما اینی که از تربیتی دارم امروز عرض میکنم نه سیاسی، اما اینی که خیال کنیم باید ما هر کاری دل اون دست و پای ما رو اسلام باز کرده و یه عده این باید بیان ما رو جمعمون کنن، هم چیزی نداریم. ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، من خودم عرض میکنم جسارت به شما نباشه، بعد یه عده‌ای بیان ما رو جمعمون کنن. خب اگه اینجوری باشه طبیعتاً اونام دادشون میخواد هر کاری خواستن بکنن، یه عده دیگه اونا رو جمع کنن. توقع داشتن از امیرالمومنین که اگر دیدی یه جایی یه نفر خیانت کرد، اگر مجازاتش 20 ضربه شلاقه 500 ضربه مثل عمر بزن که دیگه کسی جرأت نکنه. و حضرت فرمود که عبارت حضرت رو ببینید، یه صلوات بفرستی. این آخرین مجلد کتاب کافیه به اسم روزه، روزه نخونده ها، روزه یعنی باغ. این چاپ 15 جلدی صفحه 792 خطبه از امیرالمومنین اومده که شروعش اینطوریه. انصاف امیرالمومنین رو ببینید، عبارت اولش رو میخونم چون جالبه. میگه اتا امیرالمومنین عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر و ولد ابی بکر، پسرای ابو بکر اون عبدالرحمن و سعد ابن ابی وقاص، یطلبون منها تفضیل لهم. الان ایام فاطمیه است، پسر عمر و پسر ابو بکر و سعد ابن ابی وقاص اومدن پیش امیرالمومنین اوائل حکومتش، گفتن که آقا سهم ما را از بیت المال باید بیشتر بدی. بالاخره این خودش خیلی این جمله توش حرفه، این کتاب کافی هم هست، که شما باباهاتون سر کار اومدن چه کردن با امیرالمومنین، چقدر باید کرم در امیرالمومنین ببینن که اینا ناامید نباشن. تازه بیان زیاد یه وقتی میگن آقا یارانه ما رو، حق بیت المال ما رو قطع نکن، با امیرالمومنین چه بلایی سرش آوردن. کسی دیگه جا امیرالمومنین به حکومت میرسید، اگر پوست قبلی ها رو نمیکن، حقوقشون هم از بیت المال نمیداد، خیلی منصفانه برخورد کرده بود. ولی نه تنها اینطوری نشد که اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا نمیشه که ما مثل بقیه پول بدی، ما آقازاده ایم. خلاصه چه آقایی که اینا آقازاده شن و روشون شد اومدن به امیرالمومنین رو بگن. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی شنیدن فصعد المنبر، جواب اینا رو ندادن، رفتن رو منبر قاعده کلی بیان کرد. و مال الناس و الی، مردم شنیدن حضرت میخواد منبر بره، اومدن مسجد کوفه پرش یا مسجد مدینه، قاعدتا بعد مسجد مدینه باشه. اونجا حضرت خطبه ای خوند، آخرش اینطوری فرمود، فرمود که قد آتبتکم به درتی التي اعاتب بها اهلي فلم تبالوا، من قوانین رو با شما، من شلاقم رو برای هدایت و عتاب شما آوردم. این همین که عرض کردم یعنی قانون قهری قوه قضاییه، چون حضرت هم میفرماد اعاتب بها اهلی، که اهلم هم طبق همون قانون محاکمه میکنم، یعنی اگه پسرم هم خطا میکرد همون محاکمه، همون مجازاتی که برای پسرم بود برای شما انجام میدادن، یعنی قانونی قرار دادم برای همه یکسان بود. و ضربتكم بصوتي الذي اقيم به حدود ربي فلم ترعوا، اینجا تصریح کرده اون عرض من، شمشیرم رو بر شما مسلط کردم. ما عرض کردیم یعنی چه؟ یعنی قانون اسلام. خدا از اینجا میفرماد الذي اقيم به حدود ربي، که حدود پروردگار رو اجرا کنم. یعنی چه؟ جایی بعد یه نفر اعدام کرد، نه همجوری بزنم بکشم، شمشیر رو بردم بینتون، که بالاخره قاتل رو باید قصاص کرد. یعنی من قوه قهریه خرج کردم ولی مطابق دین. اتریدون ان اضربکم بسیفی، شما میخواید غیر از این من بیام هر کدومتون هر کاری خواست بکنید بکنید، منم با شمشیر وایسم جلوتون، شما اصلاح نشه نفستون از ترس شمشیر من دزدی نکنید، این به درد میخوره. بله قانون قوه قضاییه هم اجرا میکنه، ولی شما باید خودتون بخواید که اصلاح بشید، نه فقط از ترس. جامعه‌ای که صرفا از ترس عقوبت همدیگر رو ندارن، که این اصلا جامعه انسانی نیست که، یعنی کسی آدم حسابی تو اون جامعه نیست دیگه که. اما انی اعلم الذی تریدون، من میدونم شما دنبال چی هستید. و یقیم و عبدکم ولیکن لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی، اما خوندم برای این لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی، من برای این که شما رو اصلاح کنم صلاح شما رو به فساد نفس خودم معامله نمی کنم. این که من بیام اینجا ظلم کنم که شما ها جرأت نکنید خطا کنید، آقا سلام عرض زده، من گناه کنم که شما گناه نکنید، من این کار رو نمی کنم. هیچ پیغمبری هم این کار رو نکرده. رسول خدا علم داشت، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، پیغمبر علم داشت ولی منافقین رو افشا نمی کرد. برای شناخت منافقین خیلی خصیصه و نکته فرموده رسول الله که چجوری بشناسیم منافقین رو، زیاد توضیح داده ولی منافقین رو افشا نکرده. چون مردم تشخیص بدن. در قدیر امیرالمومنین رو معرفی کرد ولی مخالفین احتمالی رو به جوخه اعدام نسپرد. میتونست این کار بکنه پیغمبر؟ نمیتونست. میتونست. اگر بحث امروز من ناظر به مسائل روز باشه، این قسمتشه که فقط اینی که ما توقع داشته باشیم یک نفر من رو آدم کنه، ولی من قرار نیست، من تا وقتی چماق اون باشه درست باشم و اگه اون چماقشو برداشت من که دلم خواست بکنم، ابدا اهل بیت دنبال این مدل اصلاح کردن نیست. لذا اونی که میگه الان اون فلانی بود میزد پوست مردم میکنی، به درد نمیخوره. این به این معنا نیست که قوه قضاییه نباید کارشو انجام بده. قوه قضاییه باید کارشو انجام بده، سفت و محکم انجام بده. اما تو همون قوانین خودش، اینی که خیال کنیم باید یه قوه قاهره‌ای پیدا بشه، مردم دنبال آدم شدن نباشن، مردم دنبال اصلاح شدن نباشن، ولی از ترس اون مثل چی بترسن و خطا نکنن، اینو دین قبول نداره. این توش تربیت نیست. چون قرار باشه اینجوری مردم رو تربیت کنه، حضرت فرمود لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی، این در کافی بود و در نهج البلاغه نبود. اون یکی که ظلم میکنه جهنمی بشه که شما، نه، طرف باید بخواد خوب بشه، جامعه هم کمکش کنه، حالا اگر اون کسی اشتباه کرد محاکمش کنن، برخوردن بکنن، مجازاتم بکنن، لازمه شلاق بخوره، لازمه اعدام بشه. ولی این به این معنا که اجازه خطا ندن، نفس کش نذارن کسی داشته باشه، راه نفس رو ببرن، نه، اینجوری نیست. لذا با این نگاه وقتی نگاه میکنم بودن علی ابن ابی طالب حکومتش کار آمدی، عمر بهتره، اصلا من نمیخوام این کارو بکنم، قبول ندارم، من اینو قبول ندارم. حالا من یه نمونه به شما عرض کنم که تو مسائل دینی و فرهنگی شما ببینید که به ما بیان کردن ولی ما راه خودمونو میریم. امثال من در بین کسانی که سخنرانی میکنن، آدم هایی که شوت چرخشی میزنن، حرفای باطل میزنن، بلکه کفریات میگن هم هستن، و عده‌ای هم به اسم مجالس دینی پای جلسات اونا میره. یه نمونه شو بگم، نمیدونم بگم یا نگم، اسم که نمیبرم، یعنی انگار برای هدایت دنبال کاری که خودمون دلمون میخواد میریم، نه اونی که هدایت بشیم. یا آقایی که معمم سیده، در یکی از این شبکه‌های مجازی پست موقتی گذاشت که 24 ساعته تموم میشه، البته زودتر، یکی دو ساعته برداشت، عذر میخوام از محضرتون، گفته بود که ای لوط، نیمه پر لیوان را بچسب. یعنی چی نیمه پر لیوان را بچسب؟ چون اگر در قومت خلاف میکنن، ببخشید عذر خواهی میکنم، حرامزاده به دنیا نمی آید. اگر این غلطی میکنن دیگه عوضش بچه حرام. آخو به اسم مسلمان، من با حرفای اون آقا کار ندارم که حالا این یه مدل گدایی فالوور و طرف داره. خدا به پیغمبرش میفرماد به مردم بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، من از شما اجر نمیخوام، بیاید علکی من تعریف کنید، بیاید مثلا پول به من بدید، من اومدم هدایتتون کنم، من قرار نیست با از رأی شما بالا برم، معتبر بشم. اعتبار رسول الله به اعتباری که خدا بهش داده، اصلا اعتبار مردم دوزار نمیارزه. این که خدا رسول الله رو قبول داره بس، بقیه حالا تشویق کنن، فوش بدن، درود بگن، مرگ بگن، چه بشه دردی بخوره. خدا به پیغمبر مباهات میکنه، حالا بقیه شستشون رو نشون بدن، امروزی ها بهش میگن لایک، یا نمیدن فوش بدن، شست رو به بالا یا شست رو به پایین. وقتی خدا معتبر میدونه پیغمبرش رو، اصلا اینا چه ارزشی داره؟ کسی که واضحات اسلامو اینطوری تخریب کنه، بعد به اسم آخوند تو جلسات مذهبی هم شرکت کنه، دولتی هم ازش حمایت میکنن، من نمیدونم اینا چه مدل آدمایی هستن. خدا جمهوری اسلامی رو از دست بعضی از کارگزارانش نجات بده انشاءالله، و اینا رو با همسنخاشون محشور کنه انشاءالله. بالاخره قاتل حضرت زهرا و قاتل امیرالمومنین هم بالاخره همسایه نیاز دارن در جهنم، حوصله‌شون سر میره. آخه این شأنیت داره که شما این آدم رو دعوت کنید حرف بزنه؟ بعد اونایی که میشینن به اسم اینکه دین بشنون، این همونی که عرض میکنم، خب آیا اینجا باید یه نفری پیدا بشه، مثلا حوزه‌ای یا جایی، سازمان تبلیغاتی مثلا، یا یه ارگانی بسازیم، چماق بگیره دستش، سیخ تو گوش مستمعین و تو حلق گویندگان بکنه که غلط کردین، حرفو زدید؟ نه آقا، چرا رفتی خب نشستی پای حرفا این؟
آخه صبح جمعه برای چی اومدی اینجا نشستی اباطیل منو گوش بدی؟ برو اونجا که حرف حساب میزنه. من هر کی دلم من میرم میشینم، بعد اگر اونا خواستن خودشون بیان زورکی من اینجا بکنن ببرن یه جای دیگه. نه آقا این خبرانی، نرو بشین، نرو بشنو، نرو ببین. دین قرار نیستش که چماقی مردم رو. یه جایی گفتن آقا اینو بیا نقدش کن، گفتم آقا نقد اول باید به اون مستمعین کرد که شما به اسم دین این اباطیل اسمشو میذارید دین. بگذارید نتیجهش میشه همونی که میشه. خدا که مشکل پیدا نمی کنه. دکان خدا یه زهرای عطر داشته باشه دیگه کسی دیگه نیاز نداره. فرمود همون جوری که شما نگاه میکنه شب میشه تاریکه، یه ستاره میاد، یه ماهی میاد زمین رو روشن میکنه، زمین ما به نسبت عالم ملک و ملکوت آقا پشیزی نمیارزه، ولی فرمود وقتی زهرای من عبادت میکنه آسمان ها رو روشن میکنه. این که فکر کنیم ما اخخ الان در قرن 21 اگر چند میلیون آدم مسلمون نباشن دستگاه خدا تعظیم، آقا یه فاطمه داره، اگر عالم رو خلق کرده باشه برای اینکه یه فاطمه اومده باشه بسه، خدا نیازی به ماها نداره که بگیم آخ آخ دکون خدا خلوت شد لذات یه خورده تحمل کنیم. نه آقا، ان عدتم عدنا ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، بخوام میبرم یه گروه دیگه میارم. خدا گیر ما نیست که دیگه ما منبر و محراب رو هم به مسخره بازی بسپریم. میگه بکنید آقا، این بالاخره دور شما در این دنیاست، فرصت داشتید روی این منبرها از امیرالمومنین بگید و چیز دیگه گفتید. و اون بیچاره بدبختر از گویندهی که وقتشو تلف کرده برای اینکه یه گوینده رو مشهور کن، اون یه خیلی بیچاره است. حمالت الحطب یکی دیگه شده. این که فکر کنیم دین میاد با میسته میگه سیخ تو چشم ها میکنم، چوب تو سرتون، جرأت نکنید پای منبر فلانی بن، چرا فلانی و ممنوع المنبر نمی کنن. آقا شما نرو. حالا یه مثال میزنم شما ببینید، خودمون رها کردیم. آقا این نهج البلاغه شریف کتاب کیه؟ کی نوشته؟ آقا سید رضی. الان احتمالا از تک تک آقای میپرسیم همه میدونه. نهج الفصاحه برای کیه؟ کسی میدونه؟ حالا باز آقا و باز آقا اینا جسارت نمیکن. چرا نمیدونید مالی کیه؟ برای کی؟ خب نشد برای هم سخنان امیرالمومنینه، ولی برای سید رضی نوشته. نهج الفصاحه کی نوشته آقا؟ همه جا که نباید چماق بیاد رو سر ما. نهج الفصاحه رو یه آقایی نوشته کمتر از 60 سال پیش. اولا اسمش چون شبیه نهج البلاغه است ارتکاز ایجاد میکنه که لابا خیلی معتبره، به حالی که اینطوری نیست. خدا رحمت کنه نویسندش رو، یه مترجمی به اسم آقای ابوالقاسم پاینده از این درازاویزای زینتی استفاده میکرده، محاسنش هم میتراشیده. خدا رحمتش کنه انشالله. خدماتی داره، ترجمه کتب تاریخی داره، ترجمه قرآن داره، ولی اینشون محقق علوم اسلامی و محدث و اینا نبوده. خدا رحمتش کنه. خب اسم کتاب شبیه نهج البلاغه گذاشته نهج الفصاحه. خب هر چیزی که نهج البوق بود که ما نباید بگیریم دستمون، که اون نهج البلاغه است. هر نهجی رو که آدم دستش نمیگیره که، این نهج الفصاحه است. چجوری نوشته نهج الفصاحه رو؟ دیده خب روایات پیغمبر میخواد جمع کنه، تو منابع شیعی روایات پیغمبر قاطی پاتیه، 14 تا معصوم داریم الحمدلله، برادران اهل سنت یه معصوم بیشتر ندارن. جمع الجوامع سیوطی و دیگران مختصر روایات رو جمع کردن، روایات کوتاه پیغمبر رو منظم کردن، 4000 تا تقریبا روایت از منابع اهل سنت عمدتا برمیداره میره تو این کتابه. اصلا این کتاب شیعیان نیست. اگه من برم صحیح بخاری رو تلخیص کنم بهش چون آخوند شیعه میشه، کتاب شیعی
نهاق و تلخیص صحیح بخاریه. این کتاب نهج الفصاحه از این 4000 روایتش شاید 3700-800 تاش اصلا تو منابع شیعه نیست. این بنده خدا چون میخواسته روایت رو جمع آوری کنه از کتب اهل سنت نوشته و ترجمه هم کرده، خودش نوشته خودش هم ترجمه کرد. از اتفاقات خوشمزه دنیا اینه که یه وقتی من نگاه کردم، حالا شاید الان بیشتر شده، 12 نفر دیگه هم اینو ترجمه کردن. خودش ترجمه کرده دیگه، شما برای چی ترجمه کردین؟ که کتاب مثل نهج البلاغه 1000 ساله نیست که بگی ترجمه 100 سال پیش قدیمیه، یه ترجمه جدید میخواد. خود نویسنده کتابشو ترجمه کرده، دوباره ترجمه کرده، فهرست موضوعی براش درست کرده، یکی سعی کرده همجوری کشکولیه، بدون موضوع هم بوده اصل کتاب، سعی کرده این مباحث رو اسنادش رو در بیاره. شما نگاه میکنی کمتر صفحه‌ای هست که توش کتابای شیعه باشه، سنن ترمذی، نمیدونم صحیح بخاری، مسند احمد، سنن دارمی، سنن دارقطنی. چه لزومی داره شما اگر شما اسم کتابو بگذاری مثلا فرض بفرمایید مختصر صحیح بخاری، مخاطب میفهمه که این برای یه گروه خاصی، حالا روی کنجکاوی هم بخونه دیگه با عنوان اخذ نمیخونه. ولی وقتی با اسم نهج الفصاحه کنار نهج البلاغه قالب بکنیمش، مردم خیال میکنن اینا روایاتیه که علمای شیعه معتبر میدونن درباره پیغمبر، اینا از پیغمبر رسیده. تو مدارس حدیث هفته ازش میزنن، تو نمیدونم پیامک ها و حدیث روز و این چیزا 4000 روایت داره توش، همه موضوعی توش هست، از حسد و کبر و غرور و تهمت بده اینا بگیرید، اخلاقی تا نماز خوبه، قرآن بخونین، عرض کنم خدمت شما ایمان به خدا، معاد دارین. چیزی که توش نیست امیرالمومنین اهل بیته. چرا؟ چون تو همون کتاب برداشت. 4000 روایت یعنی 12 سال پایانی عمرش پیغمبر روزی یه روایت فرموده باشه میشه 4000 تا. خیلیه. شما هم چی ورق میزنید توش امیرالمومنین و اهل بیت نیست. حدیث ثقلینش تو چاپ اصلی خدای پاینده کتاب الله و سنتیه. کلا از اونا برداشته دیگه. یا عالم بزرگواری که من احساس کردم امامم داره بلند میشه، نه او که داشتم شاخ در میآورده، یه دیدم یه سخنرانی عظیمی کرد راجع به عظمت کتاب نهج الفصاحه. خب یه سخنرانی راجع به مسند احمد بگذارید، یه فصل مشبهی درباره مثلا کتاب الشریعه آجوری بحث کنید. این کتاب شیعی نیست اصلا. همه حرفم چی حرفم اینه که آقا چرا گوشمون رو دست هر کسی بدیم به اسم آخه؟ یه وقتی میگن آقا اونجا بریم رقاصی میکنیم، خب التماس دعا. آخوندارم دعوت میکنن عروسی، تو این سرما ما رفتیم عروسی، آره دیدیم که مجلس مناسب ما نیست، برای اینم که فامیل ناراحت نشه واسه تو سرما تو خیابون. حالا خب آقا میخوان دست به جنبونن مثلا، اصلا خیلی دست نجام بونده نمیدونم البته اما یه وقتی شما به اسم حدیث پیغمبر، آخه چرا به اسم حدیث پیغمبر شما گوشتو بدی به دست مسند احمد؟ خب اینا شیعیان امیرالمومنینه، سایر مذاهب نیستن، ما حرفی با سایر مذاهب نداریم، برن گوش بده. اینی که بگه آقا من میرم پا منبر فلانی، شما میگه چماق بزن اگه خطا گفت، آ نرو بپرس، نمیشناختید کسی یا حرفشو گوش ندید. آقا صبح بیاید اینجا ندبه رو گوش کنید، سخنرانیشو گوش نکنید، برید یا از این هدفون ها که خلا ایجاد میکنه بذارید، بعد دوباره روزه آخرشو گوش بدید. کسی که نمیشناسید حرفشو گوش ندید. این که بگیم ما گوش میدیم، دینم بیاد یه چماق روی دستش بزنه نذاره، از دست عمود لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی، بعد الان میگیم چیکار کنیم دارن مردم رو گمراه میکنن. خب گوش ندن مردم، حجت دارن مگه؟ حالا این همه کتاب برای چی؟ کتاب نهج الفصاحه چرا؟ خودمون انتخاب میکنیم.
و حضرت هم میفهم من قبول نمی کنم، حالا هرچی هم میخواد بهتان بزنید، من حکومتم ناکارآمده فلانه. دین رو باید دینتون از کسی بگید که مطمئن نیست. اگه مطمئن به من نیستید بعد ندبه روزه بخونید، بهتر از اینه که منبر بذارید بعد اباطیل تحویل مردم من بدم. کار شکلی که آدم نمیخواد بکنه. خدا میدونه بعضی از سخنرانی ها نباشه فقط روزه مردم بخونن، بهتر از اینه که اون حرفا رو بشنون. بعدم بگیم چرا جلوشو نمیگیرن، چرا خلع لباسش نمیکنن. خب شما چرا گوش میدی؟ شما چرا گوشتو میدی بهش؟ هنوار خود یه جمله ای عرض کنم که حال خودم جا بیاد ببینم کجا باید توسل کنیم. خلاصه امیر سلام الله علیه بعد از این فرمایشاتشون فرمود اتتوقعون اماما غیری یتعوبکم الطریق، دنبال اینید که کسی غیر من بیاد هدایتتون بکنه. هدایت امیرالمومنین، فرمود من اینجوری نیستم چماق دستم بگیرم، باید بخواید، باید به فرق بگذاری بین امیرالمومنین و خلیفه دوم و اینا. هر کی میخوای برو بشنو، کاری ندارم امیرالمومنین جان بیان جلو. آقا اگه بشه با یه صلواتی قدم رو چشم ما بذارید بیاید جلو، خیلی خوب میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعا کنید ما هم بریم جلو، حتی بوق نزنیم فقط بریم جلو. آخر الزمان از این جد مثل همون اول زمانه، همون موقعی که امیر المومنین سلام الله علیه فقیه علی الاطلاق عالم بی نظیر عالم وجود بود، تو همون مدینه امیر المومنین که حضرت شروع شد حکومتش، عبدالله ابن عمر هم فقیه بود همونجا تو همون کوفه که امیر المومنین حکومت کرد، تو همون کوفه شاگردان ابن مسعود هم دستگاه آخوندی داشتن، مردم بودن که انتخاب میکردن، چماق هم نمیزد امیرالمومنین اینجا میری یا اونجا، خودت انتخاب میکنی. کی به ما گفته مثلا ما واقعا نمیدونیم مثلا کتاب میزان الحکمه بنویسیم بعد این همه روایت اهل سنت توش بدیم دست مردم؟ ما چه لزومی داره؟ اگه مخاطب شما متخصصینن که به میزان الحکمه شما نیاز نداشتن. الان دارالحدیث افتاده دنبال اینکه روایات طبی درست نیست. خب مؤسس بزرگوار دارالحدیث که زحمت کشیده به عالم حدیث میزان الحکمه نوشته، چقدر ظلم کرده با این میزان الحکمش به عالم حدیث. چقدر شیعیان چه نیازی داشتن شما برید روایات اهل سنت رو جمع کنید ترجمه کنید بدید دستشون؟ خب اگر این کار درسته بقیه آثار اهل سنت هم ترجمه کنید به دست مردم، اصلا ببین از اول برید تحقیق کنید شیعه باشن یا نباشن. چه دنبال چی بودید؟ مختصر میزان الحکمه تو دفتر مدیر مدرسه ها هست، امروز بخواد سخنرانی کنه یه روایت بخونه عروش. خب چرا نهج البلاغه نخونه، کافی نخونه؟ چرا روایت اهل سنت بدید دست مردم؟ مگه اینا متخصصن؟ نه اونی که میخونه میدونه رو چی میخونه، نه اونی که میشنوه بیچاره. البته عرض میکنیم مشکل اصلی اینه که مردم باید سخت پسند بشن، حرف هر کسی رو قبول نکن. از خوشمزدگی های روزگار اینه که دارالحدیثی هایی که هی میزنن میگن این روایت ضعیفه، اون روایت ضعیفه، این منبع معتبر نیست، خودشون میزان الحکمه منتشر کردن که ما نمیدونیم با چه عنوان اعتبارشو بحث کردن. چطور به روایات مقتل میرسه؟ اینا معتبر نیست، اینا معتبر نیست، اینا معتبر نیست، بعد کنز العمال شد معتبر. محدث سنی شما بگی کنز العمال فهم میکنه گفتی پشت گلگیر کامیون اینجوری نوشته، در این حد اعتبار براش قائله. وقت شما اینو میدید دست شیعیان ترجمه میکنید دستش. ما فعلا روی صحبتمون با خودمونه، با مردمه، گوش ندیم. آقا گفت در حدیث وارد شده، گاهی حدیث رو ابو هریره نقل کرده. آی انقدر از این حدیث ابو هریره توی میزان الحکمه هست؟ جالبه که مسئول دارالحدیث که خودش تکفل پیدا کرد راجع به روایات معتبر آموزش اعتبار در حدیث بحثم بکنه. بنده خدا مرحوم مدرسی رحمت الله علیه اعلی الله مقامه الشریف، اون اولا کتاب و ترجمه به فارسی نکرد، ثانیا برای متخصصین نوشت، ثالثا مصادرشو گفته از کجا آوردن. رو منبر آخونده بره بگه کنز العمال، مردم میگن کنز العمال چی چیم دی، ولی میگی میزان الحکمه آیت الله، مردم بیچارا فهم میکنن روایت از امیرالمومنینه میخونن. چرا این کارو میکنی؟ کمبود حدیث داریم ما تو شیعه؟ که تو این یکی که الحمدلله کمبود نداریم، کمبود روایت قشنگ داریم. این موزلی که امروز دامن ما رو گرفته که چه کار کنیم که محتوای جلسات، منابر، مباحث دینی خراب شده، من فعلا با بقیه کار ندارم. مخاطبین باید استانداردشون بارم بالا، حرف هر کسی رو گوش ندن، یقه آقا رو بگیرن بگن کیه دعوتش بگوی جمعه صبح، چهار جلسه بگوی یکی دیگه بیاد ببینه حرف حساب چی میزنه. اینا که گفت کجا گفت، کجا گفت این حرفا رو؟ مردم بنده های خدا برای غیر از مجالس اهل بیت به باباشون گوش نمیدن، بابای جرأت نمیکنه بچه‌شو نصیحت کنه، یه ساعت گوششو داده دست من هر چی دلم میخواد میگن، هم اون نباید گوششو به این راحتی دست بابا گوششو به بابات بده، حداقل ثواب داره. حضرت فرمود خلاصه همه حرفم تو یه جمله بگم این عبارتو بخونم، فرمود لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی، من با چماق نمیام جلو در وایسم بزنم بگم دیگه نرید پای حرف اینا، خودتون که دیدید چی حرف میزنه، چه جوری حرف میزنه، برای چی اومدید؟ این که ما همیشه توقع داشته باشیم یکی میاد نمیگذاره ما خطا کنیم، این زمان ولی از سلام الله علیه نخواهد شد. مردم باید بخوان، او هم کمک میکنه، نه اینکه او اجازه خطا کردن از ما بگیره، نه این اتفاق نخواهد افتاد. زین این اتتوقعون اماما غیری یتعو بکم الطریق، مرحوم تستری نقلی آورده خیلی قشنگه، در اون دوره ای که مردها مرده بودن، جگرها زهره ها ترکیده بود، کسی جرأت نداشت از امیرالمومنین دفاع کنه، زنانی گاهی توی بزنگاه هایی از امیرالمومنین دفاع کردن که یه وقتی دعا کنید توفیق بشه آدم اینا رو جمع کنه، سخنرانی هایی که زنان در دفاع از امیرالمومنین کردند، کجا؟ اونجایی که زبون می بریدن. ظاهر امرم اینه که یه زن طبیعت زن اینه که اصلا مده شده که زن ترسو باشه، ترسو باشه که تنها سفر نره، تو بیابون نره. اتفاق خود امیرالمومنین همین نهج البلاغه فرمود سه تا خصلت برای زن هاست که خوبه داشته باشن، خوب نیست جسور باشن، باید بترسن، یعنی کسی که حرمت داره برای حفظ حرمتش باید نگران باشه. ولی اینا وقتی میخواستن از امیرالمومنین دفاع کنن، افرادی بودن که اینا علارغم ترس از این که معاویه حلقومشون رو ببره، زبونشون رو ببره، حرف زدن. یکیشون اینه، گروهای رو معاویه صدا میکرد بیاره با اینا صحبت کنه، خیلی وقتا توشون این زنا صحبت میکردن. معاویه گفتش که اسمش ام الخیر بارقیه است، ام الخیر رو آوردن پیش معاویه. معاویه گفت کدومتون یادشه تو صفین این چی گفت راجب ما؟ یه جوری صحبت کرده بود که حفظ کرده بودن. یکی گفت من حفظم، انا احفظه مثل سوره الحمد. این تو صفینی که امیرالمومنین اینجوری غریب شد، یه زنی که زنها معمولا برای کارهای پانسمان و پرستاری و اینا حضور داشتن تو جنگا، یه زنی اون وسط که دید امیرالمومنین تنها شده سخنرانی کرده، یا اشباه الرجال ولا رجال امیرالمومنین، ای شبیه مردان مرد نیستید، مردینه کن نیبه ها و هی کل فهل، مردانه صحبت کرد، یهد رفی شقشقته، یعنی یه لحظه شبیه شقشقیه، یه لحظه خشمش باعث شد از حق دفاع کرد. چی گفت؟ گفت ایها الناس، امیرالمومنین ذیل این عبارت، امیرالمومنین که فکر میکنید بعد از من امامی باید بیاد شما را هدایت کنه، اون امامی که از شما را هدایت میکرد من بودم. این خانم تو صفین اینجوری گفت ایها الناس ان الله قد اوضح الحق، خدا حق رو آشکار کرد، و نور السبیل، راه هم روشن کرد. قد یدع فلم یدعکم فی امیاء مبهمه، شما رو در یه تاریکی مبهمی رها نکرده خدا. ولا سودا مدلهمه، یعنی شما رو توی تاریکی غیر قابل تشخیصی رها نکرده. الا عین توریدون، داشتن فرار میکرد. افرارن ان امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین فرار میکنید. فرار میکنید به کجا پناه ببرید؟ امیرالمومنین پناه عالمه، شما تو جنگ از علی فرار میکنید، به کدوم سمت پناه ببرید؟ باید فرار کنید به امیرالمومنین، نه از امیرالمومنین. افرارن ان امیرالمومنین ام رغبتن عن الاسلام، یا دارید از اسلام رو برمیگردونید چون حقیقت اسلامه. ام ارتدادن عن الحق، یا دارید از حق مرتد میشید. حلمو الى الامام العادل، برگردید به سمت امام عادل. والوصی الوفی، وصی پیغمبر که با وفاست. و صدیق الاکبر، فالا عین تريدون عن ابن عم رسول الله و زوج ابنته و ابی ابنی، از پسر عموی پیغمبر، شوهر دخترش و پدر دو پسر پیغمبر. الذی خلق من طینته و تفرع من نبعته، کسی که از طینت پیغمبر خلق شده. ببینید چه کرده که معاویه تو ذهنش مونده اون بهبوه صفین، یه نفر اومد چجوری حق و روشن کرد. الذی خصه به سره و جعله باب مدینته، از باب مدینه علم پیغمبر دارید فرار میکنید، کجا میخواید برید؟ و ابان به بغضه المنافقین، مگه خدا روشن نکرد که هرکس بغض او رو داشته باشه منافقه؟ و صلا و الناس مشرکون، نماز بخون در حالی که مردم مشرک بودن. و اطاع و الناس مرتابون، اون موقعی از پیغمبر اطاعت میکرد که مردم شک داشتن اصلا پیغمبر پیغمبره یا نه. حتی قتل مبارزی بدر، تا اینکه پهلوانها رو در بدر زمین زد. و افنا اهل احد، اهل احد و همه رو فانی کرد. و فرق جمع حوازن، لشکر حوازن رو از هم پاشوند. فیالها من وقاء زرعت فی قلوب قوم نفاقا و ردتا و شقاقا، ایمان ندارید وگرنه فرار کردنتون این کفره. چون از کنار کسی که کنار امیرالمومنین برای کشته نشدن فرار میکنه، از کنار حیات به سمت مرگ حقیقی داره فرار میکنه. کجا دارید میرید؟ حق روشنه ولی با چماق کسی رو نمیارن سمت حق. ما امروز در دوره‌ای هستیم که علی رغم اشکالات حق روشنه. دشمنان خدا الان امروز دلسوز اسلام مسلمین شدن. حق روشنه، خدا انشالله ما رو نجات بده. ایام ایام بیماری زهرای اطهر سلام الله علیها است. به روزهایی نزدیک میشیم که دیگه حرکت بی بی توان حرکت کردن به سمت احد رو نداره، نمیتونه دوشنبه و پنجشنبه تا قبر شهدای احد بره. دیگه توان راه رفتن نداره. سن و سالی نداره ولی دیگه از اون جسم ذاب لحمها. خدا رحمت کنه مرحوم غربی اصفهانی رو، میگه و من سواد متن حسود دل فضا، اگر کسی به اون بازوی کبود شده چشمش بود، میگه آسمون تیره و تار شد از اون کبودی. یا ساعد الله العلی المرتضی، خدا به داد علی برسه اگه بخواد ببینه. دیگه توان حرکت کردن نداره. کسی هم دیگه در اون خونه رو نمیزنه. مدتی
مدتی دیگه احد نمیتونستن شیف ببره، میرفت بقیه گریه میکرد. تو من آب امام متأخرین یه چیزی گفتن خیلی جگر سوزه، میگن یه درخت صدری بود، زهرای ازهر میرفت در سایه اون مینشست گریه میکرد. یا رسول الله چه کردن با دختر؟ درخت و قطع کردن. امیرالمومنین یه سایبونی درست کرد، عزیز دردانه پیغمبر اونجا گریه کنه. اعتراض کردن، جلوگیری کردن، دیگه اینقدر بدن مبارکش فرسوده شد، جسم مبارکش آب شد، ذاب لحمها و نحل جسمها، دیگه جسمی باقی نبود، حتی صارت کل خیال، شبهی از یه بدن باقی مونده بود. دیگه توان مسجد رفتن، توان بقی رفتن هم باقی نمون، کسی هم در نمی زد. بچه ها فقط توی خونه بودن. خدا نیاره انشالله، خیلی مریض و گرفتار و امثال من که گرفتار نفسشون هستن. یا صاحب از زمان، از کنار بستر مادر بچه ها بلند نمی شد. اگر کسی عادی باشه، علم عادی داشته باشه، از اون آب شدن زهرای عطر میفهمه چیزی باقی نمونده. کما اینکه عباس عموی پیغمبر به امیرالمومنین پیغام داد، من بنی هاشم میشناسم، این چیزی که من از فاطمه دیدم چند روزی بیشتر مهمون شما است. در یه نقل متأخری که خیلی جگرم رو سوزونده، اومدن به امیرالمومنین گفتن بگو یا فاطمه شب گریه کنه یا روز. امیرالمومنین فرمود فاطمه انقدی مهمون ما نیست. قدرش رو بدونید. کسی عادی باشه نگاه میکرد به اون چهره مبارک که از امیرالمومنین حجاب میکرد، میفهمید چیزی باقی نمونده. وای به حال امام حسن، امام حسین از کنار بدنش بلند نمی شدن. ترحم کرد به حال فرزندانش، دیدن آخرین روزها بود که از جا بلند شد به سختی، لباس مبارکش رو عوض کرد. بچه ها دیدن که بیبی تحرکی کرده بعد از چند روز بستری، گفتن میریم مسجد نماز بخونیم، اینا بندگان خاص خدا، خدا انشاءالله مادرمون رو نگه داره. نماز رفتن مسجد بخونن، وقتی برگشتن توقع داشتن وقتی نگاه میکنن مادر رو نشسته یا در نیمه نشسته ببینن. وارد خانه که شدن دیدن که زهرای اثر تو بستر آرمیده و پارچه روی صورت مبارکش کشید. بلا فاصله امام حسن عرض کرد یا اسما ما یونی مهمنا فی هذه الساعه، فکر نمی کردیم الان مادرمون خواب باشه، این چرا پارچه رو صورتش کشید؟ اسما میگه من نمیدونستم چی بگم، گفتم ما تدومو کما فاطمه. دیگه هر جا بخوام روزه رو ببرم ببرم، من یه جمله بگم. اسما میگه دیدم امام حسین علیه السلام صورتش رو کف پای فاطمه گذاشت. کلمینی یا امه فعلم رو کل حسین